واطن معرفت بلي چون مجلس مجلس علم است و فضیلت، قبل از این که یه چند قطره از دریای بی‌پایان فضائل حضرت مجتبی سلام الله علیه مطرح کنم، مطلبی رو با یه مقدمه کوتاه راجع به عصر حضرت و خدمات حضرت مطرح میکنیم و گفتم چون مجلس علم است یه مطلب خاصی رو هم انشاءالله عنوان میکنم و اون این است، اون مطلب خاص که هم به قول علما این مطلب موضوعیت داره هم طریقیت داره، هم خودش که مطلبی است مستقلن و هم که مقدمه است. اون این است که ما شیعیان در سرتاسر این مملکت هممون اذعان داریم و اعتقاد داریم که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه اگر نهضت نمی فرمود ما دینی و معارفی نداشتیم. حتی سنی های منصف هم به این معنا اذعان کردند و اعترافات خیلی زیبا و عجیبی در این مورد دارن. چون کسی مختصر انصاف داشته باشه تاریخ رو ورق بزنه میبیند که اون خط نفاق که از زمان آغاز دعوت حضرت سید انبیا این پای ریزی شده بود و ادامه داشت، یزید در آخر خط نفاق قرار گرفته بود و خیال میکرد که نفاق دیگر لازم نیست ابراز شود، لازم نیست انسان منافق باشد و دیگر اینجا وقتی که پرده ها برداشته بشه و آدم کفر صریح رو انکار بکنه. توجه فرمودید، مطلب بزرگیست. این مطلب البته ما در مباحث دیگه من اینو خیلی بنده برای جوان ها مشروع گفتم خیلی مکرر که ما معتقد هستیم به این که نفاق در مدینه پایه‌گذاری شده. این چه کردم از آغاز دعوت حضرت اشخاص رو مقصودم، اشخاص و این کارگردان ها دشمنی رو از اون وقت شروع کردم و الا خود نفاق در مدینه شروع شده. برای این که در مکه دایی نبود نفاق دیده بشه، نفاق ظاهر بشه، نیاز به نفاق نبود. در مکه معظمه نوعا مسلمین در آزار بودن، تعدادشان زیاد نبود، کفار بودن که اینا زیاد بودن، قدرت داشتن. پس بنابراین اونجا کافر خیلی با قامت راست میتونست در بین جامعه راه بره و نیازی به نفاق نبود. تعداد مسلمین که زیاد شد در مدینه منوره بعد از هجرت، اون موقع نفاق به وجود آمد. یه دیدن که مسلمان زیاد شد، ارادتمند رسول اکرم علیه السلام زیاد شد، پس بنابراین چه کنیم؟ خب ما با اینا کار داریم، میخواییم از اینا دختر بگیریم، دختر بدیم، با اینا معامله بکنیم، خرید فروش بکنیم، چه بکنیم؟ پس بالاخره باید یه ظاهری رو بسازیم که و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. بله، نفاق پس در مدینه درست شد و این نفاق ادامه داشت. یه عده از اهل تسنن که در تاریخ کار کردن خیلی با کم لطفی کار کردن، این خدا میدونه بعضی از ملاهای خیلی بزرگ تسنن رو وقتی بنده مطالعه میکنم اصلا تاریخ رو مسخره کردن، خیلی اسم رسمدار ها وقتی نگاه میکنه میبینی که اصلا خیلی سطحی گذشته. یعنی من چیزای عظیمت دیدم که دل سرد شدم گاهی که آقای نه چی بودم با این همه اسم و رسم. توجه فرمودید؟ وقتی نگاه میکنم مثلا به ابن حجر اسقلانی با این همه تحقیقاتش، خب کتاب زیاد نوشته، یک دریا مطلب در اختیار گذاشته، ولی میبینید در یه جان چنان تاریخ رو مسخره کرده هیچ انگار که ملا نبوده. از اینا ما زیاد داریم. یه مورخ مصری نگاه میکردم دیدم نوشته که قبر امام زین العابدین علیه السلام در قاهره است. خیلی راحت، خیلی راحت. آخه کجای قاهره است بابا؟ این که دیگه همه میدونن در بقیعه، در مدینه است. از اینجور چیزا خیلی دارن اینا. اینه که تاریخ آقا به نظر قاصر بنده باید اجتهادی برخورد بشه، آدم باید مجتهد بشه، یعنی نگاه کنه ببینه که یعنی در تاریخ باید اجتهاد کرد، دلائلی در دست. توجه فرمودید؟ یه چیزایی همطور که در هر رشته انسان باید صاحب نظر بشه، تاریخ هم همینه. یه تی خیال کنن که آدم بگه که بله علامه نقل دیگه هیچ، بله هر دلش خواد بگه دیگه، یه علامه نقل بگو در اولش مثل آب رودخونه علامه نقل که دیگه تمام نمیشه. یا راوی گفت، ناقل گفت، آخه اینه که نمیشه اینجوری چخه. توجه فهمید؟ یه شعری یه دفعه پیدا کردم در فضیلت امیرالمومنین سلام الله علیه، دیدم که نسبت دادن اینو به ابن فارز، ابن فارز مصری عارف معروف. ابن فارز تقریبا 630 دقیق نظرم نیست، خلاصه اولای قرن هست از دنیا رفت. بعد یه کتابی پیدا کردم آقا، دیدم این 200 قبل از تولد ابن فارز تألیف شده. دقت می‌فرمایید؟ 200 قبل از تولد ابن فارز تألیف شده. در اون کتاب این شعر را نسبت داده به امر آس. خب یه چیز واضحیه. حالا در طیف وسیعی دیدم که دشو بده هی مرتب نسبت میدم به ابن فارز، یکی به یکی دیگه نسبت میده. یه ذره به خودشون زحمت بدن یه مختصری نگاه کنن، یا در تاریخ تولد ها، تاریخ وفات ها اشتباهات خیلی زیاد میشه، حتی در شیعه هم گاهی رسوخ کرده. توجه فرمودید؟ روی این مصابهه ها خیلی تاریخ فاسده درست شده. مثلا یه وقتی یه نویسنده بود در ایران، حالا ما دعواهای کهنه رو نمیخواییم تازه کنیم، خیلی حرفا انداخته بود تو دهن جوان آبا اینو اون، که احمد ابن حنبل مثلا از مجلسی شیعه تر بود، مثلا فلان کس دونه مثلا کس مقدس تر بود. بعد اون وقت حالا چرا شیعه تر بود؟ گفت برای این که بله اگه متنا این باشه ها، نمیگم حالا خدا میدون در زمیر اون نویسنده گوینده چی بوده، یه چیزی هست مشهور است که میگن که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه رو که هارون ملعون بخواست به شهادت برسونه، نصف شب قضات و علما و ریش سفیده رو از خواب بیدار کرد که تومار مفصلی رو امضا کنن که حضرت به عجل طبیعی از دنیا رفته. خب بله این درسته، این کارو کرده. ریش سفیده قضات مجتهدین آمدن امضا کردن که حضرت به عجل طبیعی از دنیا رفته. بعد می نویسن نوبت به احمد ابن حنبل که رسید، گفت من امضا نمی کنم. آدم مبارزی بوده، مشت گره کرده و نمیدونم یک مشت حرف ساختن که یه آجر بکشی تمام این کاخ خراب میشه. یعنی آجر می کشیم الان با هم دیگه ببینید خراب میشه. یعنی میگه این مشت گره کرده نشون داد، گفت من امضا نمی کنم، من چنینم، من چنینم. خلاصه احمد ابن حنبل را یک مبارز مقدس ازش ساختن که دیگه کم کم نزدیک آدم بره زیارتش هم بکنه. آی کتکش هم زدن در صورتی که اشتباه در تطبیقه. بهش میگن اشتباه در تطبیق، به این میگن دیگه. احمد ابن حنبل یک کتک خورده، نمیدونن کی خورده، گفت که دو نفر رفتن پیش یه پادشاه، دیدن که پادشاه الزمان یک کسی مقرب شاه بود، داشت میرفت پیشش یه مسئله. خلاصه یه توفیلی گفت منم ببر ببینم شاه چه شکلیه، مثلا خیال که مثلا شاه مثلا یه جوری خاصیه، شاخ داره چجوریه. خلاصه اینم برد و شاه گفت این چی گفت؟ اینم توفیلیه، آوردیمش. از شاه داشت سیب میخورد، از خوشش اومد یه دونه به سیب داد به این توفیلی، اینم گرفت جلوی خود شاه، خرق خزنه به دندونش کشید. وقتی آمدن بیرون گفت آقا جون، شاه که با آدم یه چیزی میدادم دو دستی میگیره تشکر میکنه بعدن میخوره، این درست نبود این کاره. گفت خب یاد گرفتیم. دور دوم که رفتن پیش شاه، شاه داشت کوفته میخورد، یه دونه کوفته به این داد، این بو کرد کوفته را، گفت خیلی ممنون، گذاشت تو جیبش. گفت سیب و گفته بودم بو کنی به داره تو جیبه. اینه بهش میگن اشتباه در تطبیق. احمد ابن حنبل یه جسارتی بهش شده که بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام، اونم در مسئله خلق قرآن، چون معتقد بود که قرآن مخلوق نیست، و همون میگفت قرآن مخلوقه که یک بحث بله بسیار ظلمانیه که از بیکاری و از دور افتادن از درخانه اهل بیت یه وقتی در عصر عباسی در گرفته بود. خلاصه مردم چند تعقیده داشتن قرآن مخلوقه، مخلوقه. حالا انشالله امیدوارم جوانها در این مقدمه دقت کنن، خیلی توی مقدمه سر نخ زیاده. به هر حال عدم اجتهاد در پای. خب حالا احمد ابن حنبل کتای خورد و گفت من امضا نمی کنم، حالا الان بیاد اون آجوره بکشیم که تمام این کاخ خراب میشه. اون آجور این است که اگر ما خواستیم سر یک مطلب مهمی از مجتهدین ریش سفیدا امضا بگیریم، از یه بچه 15 ساله دیگه امضا نمیگیریم، اون امضاش تحفه‌ای نخواهد بود. دقت میکنید روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، دقیقا اون روزی که حضرت شهید شده بود، احمد ابن حنبل 16 سال داشته. این شما اینم تاریخ برید نگاه بکنید، این کجا اون وقت دیگه بچه در ریش سفیدا امضا باید بکنه و امضا اگر نکنی کتکت میزد، امضاش دیگه تحفه نبود، اصلا یه بچه بود اون وقتا. حالا پس دیگه چی شد؟ هیچی، تمام متعاد تمام شد. آقا عدم اجتهاد در تاریخ باعث شده حالا اما مورخین سنی آمده میگه بالاخره معاویه هم مسلمان بود، خلاصه اختلاف سلیقه بود. آقا یعنی آدم گوشت تنش میریزه وقتی میخونن اجتهاد فاخطأ، اجتهاد کرد مخطئ بود. آخه اجتهاد مثل که همچنین بازی، هر امری اجتهاد بکنه و خطا هم جد کرد. خالد ابن ولید قدار بند خونا شام آدم کش، خالد ابن ولید مالک ابن نویره را کشت. پیغمبر اکرم فرموده بود که هر کس بخواد به صورت اهل بهش نگاه کنه ببینه صورت اهل بهش چگونه است، پیغمبر فرموده بود نگاه کنه به صورت مالک ابن نویره. توجه کردید؟ آقا خالد ابن ولید این آدم رو کشت، سرش برد تو آشپزخونه، پایه دیک قرار داد به عنوان توهین. عیال مالک ابن نویره را نعوذ بالله همون شب اول بدون خروج عده برد به همسری. اینه همه می نویسه. اما دیگه چون مثلا حلف فلان کس مثلا بهش بره قربان میگفته دستگاهش جا میداده، دیگه آقای آخوندهای سنی ذلیل شدن، اسیر شدن، هی دفاع دفاع دفاع، اجتهاد فاخطأ. همون هم نوشته نه سر بنده خدا از تن جدا کرده برده تو آشپزخونه، زنش بدون خروج عده برده منزل. آقا به اینجا که میرسن میگن اجتهاد فاخطأ، دیگه اصلا هیچ در دنیا گناهکار پیدا نمیشه دیگه. هر جانی، هر معصیتکار، هر جنایتکار شما بگو اجتهد فاخطأ دیگه. پس دیگه قرآن برای چی نازل شده؟ پیغمبر برای چیه؟ امام برای چیه؟ مسخره کردن خدا شاهد. حالا ما نمیخواییم خیلی مشروف از چیزا رو بگیم، ولی خدا گواهه اگر وقوف باشد به حقیقت امر از خندتون میگیره. با اون موقع قدر خودتون میدونید که ابن عبدالحدید یک ملای بزرگ معتزلی بعد دیده دیگه رفته شورش در اومده، بعد از 8-9 صفحه که دفاعیات علما رو در مورد خالد ابن ولید نقل میکند که اجتهد فاخطأ، آخر خودش میاد میگه که ولست انزه خالدن، اما من یکی خالد رو حاضر نیستم تنزیه کنم. خیلی خوشم آمد. بعد 8-9 صفحه درگیری میگه ولست انزه خالدن، من نمیدونم او را تنزیه بکنم. انه کان سفاکن لا یراقب الله، خوناشامی بوده که خدا را در نظر نمی گرفت. توجه کرد؟ بله. بالاخره این دست کم گرفتن تاریخ، عدم اجتهاد در تاریخ، تاریخ را مسخره کردن که یک ملای بزرگ بیاد بگه که بله معاویه هم یه مسلمانی بود، حالا طرز فکرش اینطور بود، طریقش اینطور بود، که ابن حجر مکی میدونست که دو تا ابن حجر داریم. ابن حجر عسقلانی رو گفتم براتون، اون مشهوره. ابن حجر مکی استادش بوده، یعنی استاد بلافصلش بوده، که خیلی وقتا خودش در کتاباش نگاه بکنید اسم میبره از اون ابن حجر مکی. یه کتابی نوشته، اسم کتاب چندشاوره. ابن حجر مکی ملای بزرگ که شاگردی مثل ابن حجر عسقلانی پرورش داده، اسم کتاب این است: تطهیر الجنان و الارکان. جنان که دیگه آقایون اهل فضل هم دیگه، جنان یعنی فکر، اعتقاد، باطن. عوام مردم بیان مفاتیح الجنان، اینا والا این که نمیدونن چیه، بعد بگن جنان. جنان بهشت هاست، جنان فکر و رویتی. معلفی در زمان ما دیدم که جنان نوشته بود و ترجمه به بهشتا کرده بود، چه خیلی تأسف خوردم. معلف عزیز بی جهت، کلمه جنان و از روایت نوشته بود، تفسیر کرده بود بهش، بهش پیغام دادن گفتن بگید که غافل نشود، جنان به معنی فکر و باطنه. فقط بگذاریم، خلاصه تطهیر الجنان و الارکان ان لعن سیدنا معاویت ابن ابی سفیان. ببین ملای به این عظمت چه ان لعن سیدنا معاویت ابن ابی سفیان. اون ابن عقیل حضرمی رحمت الله علیه خدمت کرد، کتابی نوشت به نام النصائح الکافیه لمن یتولا معاویه. این کتاب دو دستگی را انداخت. الحمدلله الان خیلی از سنی ها از معاویه برگشته. من دانشکده الهیات تدریس میکردم، این شاگرد ترکی داشتم اونجا، اهل ترکیه بود، میگفت که پدرم آخوند، درد دل میکرد، سنی بودا؟ بله. میگفت که پدرم آخوند، خیلی چیزای عجیبی نقل میکرد از اونجا. بعد میگفت که صحبت که میشه میگه حضرت معاویه، میگه بهش میگم بابا دیگه حضرتشو نگو دیگه، حالا خیلی معاویه بگو ببینیم تا چی میشه، تا برسیم به علیه لعنش. خلاصه حضرت بردار از اولش، بله اول انقلاب، حتی من یادم میاد که تو مجلس هم یه چند تا نماینده داشتن، بعضی از بلاد ناراحت شده بودن که بله چرا از معاویه به بدی یاد میکنید، ما را میبردن رادیو تلویزیون، نمیدونستیم چی بکنیم. خدا انشالله بر علو به درجات امام بیفتد. امام بود شکم بود از هر نظر، امام به بدی یاد کرد معاویه رو، ما دیگه فهمیدیم که تکلیفمون الحمدلله روشن شد، ما هم رفتیم سر وقت معاویه. بله الحمدلله رب العالمین. تو اونجا که در توان داشتیم در رسوایی او کوشیدیم، برای اینکه واقعا آقا دشمن عجیب بوده. امیرالمومنین را اینقدر مورد ستم قرار داد حضرت مجتبی را، اینقدر مورد ستم. حالا گوش کنید به این مطلب خاصی که عنوان کردم. پس بنابراین اجتهاد چون در تاریخ نمی کنن، نمی دونن معاویه چه کاره بود. آی جوان ها، طلبه ها، ببینید من منت بر سرتون نمیذارم، ما خادم همه آقایون هستیم، ولی من نقد جوانیم و دادم، این چند خط رو مطالعه کردم و اینو خیلی آسان در اختیارتون میگذارم که اگر چنون که در تاریخ دقت بکنید، معاویه و چند تا معاویه در این لیگه، ما تشدید نداریم، مردم میگن معاویه، تو رادیو تلویزیون هم میگن معاویه، نمیدونم این تشدید از کجا آمده، ما نمیدونیم، معاویه تشدید نداره. بله، این آدم در خط نفاق بود با چند تای دیگه، اینا شب نشینی داشتن، جلسه داشتن، صحبت خلاف سلیقه نیست، یعنی کافر بودن اینا، اینطور بگم به شما، معاویه به هیچ چیزی معتقد نبود، دلیل داریم که شما خواهم گفت. اینا یه عده بودن که خط نفاق که در مدینه درست شد، اینا شب نشینی داشتن، جلسه داشتن، نقشه داشتن، خیلی دست به عصا را می رفتن که بالاخره بتونن در جامعه زندگی کنن، فرصت ها را خیلی مراقب بودن در هر فرصتی چه بکنن، که بالاخره یزید خود را در آخر خط یافت و گفت امروز مردم بیدین شدن، بیتفاوت شدن، علی ابن ابی طالب را که پدرم از بین برد، حسن ابن علی را پدرم از بین برد، دیگه چیزی نمونده. گفت لا خبر اونجا اولا وحیون نزل، غافل بود که حضرت سید الشهدا نمیگذاره، که نهضت حضرت میگه اگر نبود دین نداشتیم، این از معناش و تحلیل بشه. پس بنابراین این خط خط نفاق بود و یزید یه حسابی کرد که غلط از آب در اومد. یزید خیال کرد که دیگه اگر الان حرفی بزنه دین دیگه حامی نداره، مدافع نداره، نمیدونست که آقایی هست که حاضره شش ماهش حرفا بده. توجه کردی؟ و اما خط نفاق و اما اطلاعات مولای من حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. ببینید آقا، اسم این کتاب رو من زیاد بردم، ابن عبدالحدید مصادری رو داشته، از این مصادر استفاده می کرده که بعضی از اون مصادر نایاب شد، گم شد. این کتابی که عرض کنم اسم می برم، از منابع استفاده ابن عبدالحدیده، احتمال میدم که اینم گم شده و علما ازش مایوس شده بودن تا پیدا شد. چی بود کتاب؟ خیلی نسخه عزیز القدریه به نام الاخبار الموفقیات، که این در زمان الموفق بالله عباسی نوشته شده، مؤلف به نام اون کرده، اهدا کرده به او. عنایت فرمودید، الاخبار الموفقیات، مؤلفش زبیر ابن بکاره. زبیر نسابه بوده، خیلی مرد بزرگیست در علم و تاریخ، انصافا من اون نسبش هم دیدم، نسب قریشی هم که نوشته دیدیم. حالا کل حال این کتاب کتاب نفیسیست و مثل این که گفتم گم شده بود، معیوز شده بودم، تا اینکه 20 سال پیش پیدا شد نسخش در عراق، خیلی زیبا چاپ شد در بغداد، یعنی زیبا که یعنی علمی انتقادی چاپ شد با پاورقی و تصحیح. بله، بنده مطلب از اونجا نقل میکنم، یعنی با اینکه ابن عبدالحدید آورده، ولی از خود کتاب نقل میکنم که دیدم هیچ شکی ریبی نمونه. یه دو سه سطری از دست زبیر ابن بکار در رفته، یا اینکه خودش عمدن آورده. این دو سه سطر به اندازه یک کتابخانه انسان رو روشن میکنه، اغراق عرض نمیکنم، به اندازه یک کتاب خونه که از کردم این خط نفاق بود و شب نشینی بود و جلسه بود و این حرفا را که بزبان شنیدید. حالا در اونجا نقل می کند از پسر مغیرت ابن شعبه، مغیره میدونید که یک آدم خیلی معذرت میخوام باید اینطور بگم بی غیرت و بی تفاوت و آدم خوبی نبود. در جنگ صفین گفته بودن بهش که تو چرا در هیچ کدوم از این جبهه ها نیستی؟ گفته بود ما از جنگ خوشمون نمیاد، تو کاری نداریم نه با علی نه با معاویه. رفت یک گوشه مخفی شد جنگ صفین که تمام شد، رفت پیش معاویه گفت که ما بیکار موندیم یه شغلی هم به ما بدین، که معاویه او را در یه جایی گذاشت، خلاصه یه کاری بهش داد. ولی معاویه یک کسی تو این جلسه بودن ها، آدم تاریخ نگاه کنه دقت بکنه، خیلی از اونها که امروز اسم رسم دارن در دنیا، آبرو دارن، مردم میگن فلانکس رضی الله عنه، دقت بکنیم از تو اون جلسه بودن. خلاصه به هر حال از مغیرت ابن شعبه از پسر او نقل میکند، میگه که پدرم میرفت پیش معاویه شبا، اونجا با هم می نشستن معارفت می کردن و آخر شب می آمد منزل. یک شب پدرم از در وارد شد، پسر مغیره میگه ها، دیدم اون شب ناراحت یه قدری، رفتم پیشش ایستادم، دیدم سر به زیر انداخته در فکر، احیانا غضبناک به نظر می رسه. صبر کردم که به من توجه کنه بلکه حرفمو بزنم. سرشو بلند کرد گفت پسرم حاجتی داری؟ نیازی داری اینجا ایستادی؟ گفتم بله. میخوام بگم چرا امشب شما اوقاتتون تلخه. این قاعدت هم باید اینطور باشد که جئتو من عند اکثر الناس، اما تو نسخه موفقیت عند نداره، جئتو من اکثر الناس. گفت پسر جان امشب از نزد کافرترین مردم دارم میاد. گفت ویلون لمن کفتره او نمرود. دیگه این خیلی تماشاییه که نمرود یکی تکفیر بکنه. مسجدی بود در تهران، دوتا دیوونه تو مسجد بود. در تهران متاسفانه هر مسجدی یکی دوتا دیوونه رو داره. بله متاسفانه در خیلی جاها هست. بله اصلا روایت هم داری که دیوانه ها رو نذاریم بیان، ولی آقا میان مجلس به هر میرزن. در یه مجلس شلوغی من منبر رفته بودم، یک دیوانه وسط وسط بلند شد گفت حاج آقا گوجه فرنگی میخورید؟ به خود من گفت تمام مجلس به هم ریخت. دیگه خودش خیلی علاقه داشت پاس منم بخورم. حالا کل حال تماشایی در یه مسیر در تهران یک دیوونه تو حیات بود، راش ادا در می آورد و دیوونه باز در می آورد. اون دیوونه دوم که ظاهرا شیفتش هنوز نرسیده بود بیاد، بایسته بود بیرون مسجد می خندید که اونو ببینید اون دیوونه است. حالا اینجا مغیره برگرده بگه معاویه کافره، خیلی تماشایی. به معاویه خودش هم مغیره خودش آدم خیلی از قدم که آدم مردودی بود، اما عجیبه. گفت چه پسرش کافرترین مردم چیه؟ گفت معاویه. گفت با اون چه رفیقی شما؟ گفت بله، ما هر شب حرف می زدیم، صحبت هایی داشتیم، اما امشب من نمی دونستم این به این درجه خبیثه. امشب برام ظاهر شد، تا حال می کردم خیال می کردم دشمنش با حسن ابن علیه، خیال میکردم با علی ابن ابی طالب دشمنی داره. میگه امشب اسم رسول اکرم به میان آمد، العیاذ بالله، دیدم به پیغمبر ناسزا گفت. جالب اینه، ببینید این الاخبار و موثقیات را سنی ها جرأت رد کردنش ندارن ها، چون زبیر آدم حسابیه، اطلاعات داره حرف میزنه. و ببینید این یک مطلبی است که قرائن به قول علما محفوف به قرائن است، یعنی به لطف الهی میشه 10-20 قرینه برش پیدا کرد که هر درسته. حالا دقت کنید اینجا من یه تحقیقات خودم دارم عرض میکنم. بله، میگه بهش گفتم که من تو را به این درجه نمی دونستم. یه حرفی زد معاویه که تفسیرش اینه، گفت تو خیلی ساده ای که خیال میکنی من با علی طرفم، من با حسن ابن علی طرفم. نه بابا، من با چه دیگه طرفم. گفت با هم اسمی که آوردم و ناسزا گفتم تو ناراحت شدی، من با این اسم طرفم، با پیغمبر طرفم. دیگه گفتم بیا دست بردار استغفار کن. گفت هیهات لا املک، خیلی مدرب خواهم ترجمهش دیگه طبیعه. گفت هیهات ای بی مادر، چون من بخواهم از این حرف دست بردارم. والله دفنن دفنا، به خدا قسم بخواهم نام پیغمبر دست نبشیم. توجه کردید؟ واقعا لعنت الله علی قذله الله. خب حالا شما ببینید، حالا این اگر میدید که امیرالمؤمنین بیشتر مؤثر در ترویج دین با اون طرف میشه، حسن ابن علی علیه السلام از کنم که بیشتر مروج دین بود، بیشتر کمک میکرد، اون از بین مخواست ببرد. شما تاریخ نگاه کنید آقا، این گلهای پیروان امیرالمؤمنین رو انتخاب میکرد، میبرد گردن میزد، خدا ازش نگذره. رحمت الله علیه. حجر ابن عدی را چی کار کرد شما؟ او چه تقصیر کرده؟ وقتی آدم میخونه حالاتشو، من عقیده منه که باید ما روزه اینا را رو منبر بخونیم، کوتاهی میشه. خدا میدونه روزه حجر ابن عدی را بخونیم رو منبر، اینا را ذکر کنیم، گریه کنیم. وقتی احضارش میکنه به شام حجر ابن عدی، پیر مرد شیعه رو، دختر حجریه شعرهای دارد، من میخونم جیگرم آب میشه، میگه طرف ایها القمر المنیر، میگه ای ماه تو نگاه کن، بلکه تو حجره ببینی که داره میره تو راه، تو ببین سرنوشتش چی میشه، میره اونجا بی گناه این مرد رو میکشه. من در شام که بودم به زیارتش مشرف شدم، در بیرون دمشق قبر شریفش اونجاست. الحمدلله شیعیان عزیزمون، برادران عزیز اصفهانی، منگه ذریح خوبی هم ساختن، حق بشه واقع بردن گذاشتن. آدم میره اونجا حتی که عظمتی داره روح مقدسش، یه باطنی داره، خیلی حرف آدم در عشق امیر المومنین کشته بشه، کم حرفی نیست. آدم در محبت سر خدا نبع عظیم سید اوصیا کشته بشه، کم حرفیه. چی کار کرده بود حجر؟ فقط میگو با علی را دوست داره، علی امامه، سر این کشته بشتی. سلام الله علی. بله، حضرت در این عصر و زمان با یه همچه پلیدی طرف بود. ببینید اون وقت اینجا سنگر دین رو نگه داشتن فقط علم امامت میخواست، هیچ کس نمیتونست. اینا امام، اینا حجت هم. یک بحثی که مفصل در میگیره، میگن که حضرت چرا صلح کرد. خب ببینید شما جوانها عنایت کنن، ما دو نوع چرا داریم، البته یه دو نوع دیگه هم داره که خواهم گفت انشاءالله. ببینید دو نوع چرا داریم، یه چرای ایرادگیری داریم، یه چرای فهمیدن داریم. یه وقت آدم معدد میشینه به استادش میگه چرا این کتاب اینطور نوشته، یعنی میخوام بفهمم. یه وقت نه، آدم نه با بیادبی و عناد سوال میکنه. در نشر بلاغه داریم که یکی سیامت خدمت امیرالمومنین با بیادبی، یا علی چرا فلان چیز فلان شد، حضرت فرمود سل تفقهن، فهمیدن بپرس، ولا تسأل تعنتا، با بیادبی و گردنگشی سوال نکن، مؤدب باش، سل تفقهن، توجه فرمودید، برای فهمیدن بپرس، سوال کن بفهم. اگر چرا چرای تفقه باشد عیب نداره. ما خواهیم بفهمیم که اون زمان چی شد که حضرت مجتبی صلح کرد، ها؟ این عیب نداره؟ عیب نداره. نگاه بکنیم کتاب نوشته شده فارسی، عربی، آقایون علما بزرگان زحمت کشیدن. خب نگاه کنید متوجه میشید. اما اگر آمدی خدا نکرده بعد از اون مطالعات هم به نظر خودت قانع نشدی، اینجا باید متوجه بشی که این شخصی که در بارش داری فکر میکنی معصومه، متصل به غیبه. اگر نتونستی بفهمی نقص از توه. اینجا میرسیم به دوتا چرای نوع دوم. تو گفتم دوتا چرا داریم، چرای فهمیدن و چرای بیادبی و ایرادگیری. دوتا چرا دیگه هم داریم. این دوتا چرا یه وقتی همین حوزه قم اسیر کرده بود. آقای دوتا چرای دوم ای مقال می نوشت زمان سابق که ما اینجا درس میکنیم، الان نمیدونم چی میگذره، نمیدونم اون زمان ها. این دوتا چرا، یکیش از دنیای تسنم آمده، یکیش از دنیای فرنگ آمده. اینو بدونید. بعد چرا اصلا جواب نداره. چرا نماز صبح دو رکعته؟ من چیکار کنم؟ به من چی بود؟ خدا بپرس. در اصول دین میدان چرا رو باز گذاشتن. چرا پیغمبر پیغمبره؟ چرا امام امامه؟ چرا باید امام باشه؟ بله عیب نداره، اصول دین ریشی است، بپرس. اما دیگه اصول که قوی شد در فرو دیگه تو باید راحت باشی. اما بعضی چراها از دنیای فرق اومده، بعضی از دنیای تسنن اومده. پس که جمع‌بندی میکنیم، اگر چنون که در مورد حضرت مجتبی صلح حضرت یا هر چیز دیگر مربوط به امامان باشه، اگر چنون که تونستی حل کنی بفهمی فبه ها، اگه نبود باید خودت متهم کنی. اگر ما از این چارچوب خارج بشیم شیعه نیستیم. مرحوم سید محسن امین یه چیزی می نویسه تن آدم می لرزه. آدم می فهمه که شیعه بخواد از چارچوب این که این امام است، معصومه، متصل به غیبه، از این خارج بشه چه بلاهای سرش میاد. والله از حضرت معصومه خجالت می کشم بگم، ولی مجبورم بگم. سید محسن امین می نویسد که یه عده هستن از عبازیه، از خوارج، عبازی ها اینا خوارج هم دیگه مسلک شد، خوارجی نوشته بود که اینا یسبون الحسن و علی هم استجیر بالله به حضرت مجتبی و امیر المومنین بدلی را میگن. اون وقت روز عاشورا را تعطیل میکنن، از عزای عمومی اعلام میکنن. این چیه؟ تشیعه نیست، نمیفهمه. رفته تو این 12 تا بزرگوار یکی رو انتخاب کرده، امام حسین دوست داشته، حضورم دوست داشتن، نیستن هم یه حرارتی، یه احساساتی، بعد از تمام میشه بیر پیکارش. این عقیده درست است که شخص سرد نمیشه، همیشه میمونه. ما شیعه ایم. و اگر یادتون باشه در اوائل مجلس نورانی چیزی عرض کردم، بازم من خاک پای شما منتم نمیذارم، اما قدر اون جمله رو بدونید. جوانها گفتیم که ائمه مثل قرآن محکم متشابه دارن، این معروف همه میگن. اونی که من اضافه کردم این بود که گفتیم غیر از اقوال در افعال شده محکم متشابه هست، که ما نمیفهمیم چرا امیرالمومنین وارد میشه قاتلش بیدار میکنه. تو میتونی قاتلش بیدار کنی؟ تو میتونی جایی که بدونی میخوام بکشنت بری؟ نمیتونی. توجه کردید؟ اینا امامن، اسوهن، منطقه در محکمات اسوه ما هستن. برای خودشون یه متشابهات دارن چون به ما مربوط نمیشه هستن، خودشون میدونن. بالاترین مجده ای که در مورد حضرت مجتبی سلام الله علیه به شیعیان داده میشه این است که تمام علمای محترم سنی همشون نوشتن، اونا که احترام داشتن، علم داشتن، حضرت شما را دعا کرده و دعای پیغمبر رد نمیشه. به خدا هر کس بگه دعای پیغمبر رد میشه، این آدم در مرز کفر قدم میذاره. پیغمبر رحمت شما را دعا کرده، گفته خدای دوست داشته باش هر کس حسن مرا دوست بداره، این رد نمیشه. شد به تواتر رسیده باشد که وقتی امام حسن امام حسین میدید میگفت اللهم اینی احبهما فاحبهما و احب من یحبهما. خدای من این دو بچه ما دوست میدارد، تو اینا را دوست داشته باش و دوست داشته باش هر کس که نارا دوست داشته باش. حضرت مجتبی خیلی بزرگ است، از عقل ما خارج ما چیزی بگیم. بله رکن است از ارکان عالم نور اون عالم بزرگ سنی سبت ابن جوزی. او کتابی دارد به نام تذکرت الخواص. حسن امام حسن مجتبی سلام الله علیه فرمود زیباترین زیبا ها خلق زیبا. آقا یک قیافه خیلی زیبا داشته باشی، اخلاقت بد باشه، مردم دور برت نمیان. صدای خیلی زیبا، اخلاقت بد باشه، درسته؟ منزل زیبا، پول زیاد، علم زیاد، اصلا آقا کسی که اخلاق بد داره مردم دورش خط میکشن، دیگر نه دیدار عرب نشیر شطور به قول معروف. پیغمبر اکرم با اون همه عظمتش مرده را زنده میکرد، مرده را زنده میکرد. اما قرآن میفرماید که ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. با وجود معجزه هم اگر بد اخلاق بشی مردم پاشیده میشن. من میخوام معجزه که ندارم بد اخلاق هم بشم بازم مردم بیان دور برم. شما چی میگین به این آدم؟ یه عده اصلا جاذبه ندارن، بلد نیستن اصلا. چیز عجیبی ها، خدا میدونه در همین انقلاب به این عظمت که واقعا بی نظیره خدمت کردن، بعضی ها زحمت کشیدن، خدا انشالله بر اولو به درجات امام بیفزاید، رهبر معظم من را انشالله خدا حفظ بکنه، مسئولینی که زحمت بیکشن دلسوزن همشون خدا حفظ بکنه. اما خیلی جا هم بوده که خدا شاهده فقط دافعه نشون دادن، فقط دافعه. نمیشه که آخی طوری. پناه بر خدا. ان احسن الحسن الخلق الحسن. به زیباترین زیباها خلق زیبا. انشالله خدا کنه این مد نظرمون باشه. یعنی اگر این رو ما در لوح دل بنگاریم در خیلی جاها موفق میشیم. یه حدیث دیگه هم پهلوی این بگذارید. این حدیث هم من در تهران در برنامه های رادیوی این برانبر گفتم، بعض خانواده ها با این حدیث درست شد کارشون، یعنی بنده مطلع شدم. باور کنید گاهی تو ماشین میرفتم، تو چرا قرمزه ماشین وای بستم، بیدم که یه دمی دوبن با قلم کاغذ که آقا اون حدیث چی بود یه بار دیگه بگید ما بنویسیم. و این حدیث دوم از امیرالمومنینه. این روز عید در این حرم پاره تن پیغمبر این دو تا حدیث رو بنگاریم به لوح دلمون، خیلی پیش میریم. یکی این که گفتم این احسن الحسن الخلق الحسن. دومی از امیرالمومنین آقا، من یه وقت حساب کردم خدا شاهد این دومی رو شرح بکنه یک کتاب میشه. حضرت در یه جمله کوتاه میفرمد الاحتمال و قبر العیوب. الاحتمال قبر العیوب، یعنی تحمل بردباری قبر عیب هاست. چطور جسد در قبر پنهان میشه؟ همه عیب ها با بردباری پنهان میشه. نشستیم دو نفریم، اون آقا به من یه بدی گفت، یه چیزی گفت، حالا بیام بگم خودتی ها؟ عیل اون چه بران گفت برگردونم به خودش. این عیبه دیگه ها، میگن فلان کس حرف زش از دهانش بیرون آمده یه عیب. اون برگرده یه چیز دیگه میگه، پس به من توهین شد دوباره، اونم یه عیب. آقا یه وقتی دیدی که یه سری از من پیش اون آدمه، یه سری هم از اون پیش منه. گاهی میشه دعواها میگن دیگه، میگه دهن رو وا نکن بگم، حالا اون طرف میگه ما هم اگه بخواییم بگیم ما هم داریم. یه وقتی دید سری پاش شد این عیب، خدا نکرده طلاقی واقع شد، عیب، بچه بی تربیت شد، عیب، عیب. من حساب کردم یک رساله میشه نوشت در شرح این جمله. الاحتمال و قفر العیوب، یه تحمل بکنی همه دست میشه. یه مردی بود بنده خدا میگفت که ما میرسیدیم منزل در تهران، این زن ما سفره نهار که میآورد از همون آن شروع میکرد، سفره را که وامی کرد شروع میکرد، میگفت تو جدایی، تو منو مثلا 20 سال اسیر کردی، تو چه شوهری هستی، تو مرد چنین رو چرا؟ میگفت آقا ما دعوا میکردیم تا غروب، بعد از غروب میگه نمازی میخوندیم خستگی میگرفتیم، دوباره دعوا کردیم تا 3 بعد از نصف شب. باور کنید این حدیث رو گفتن کارشون درست شد. مرد گفت که خانم طبق معمول سفره را که می آورد شروع کرد، میگه یاد این افتادم که از احتمالات قبر العیوب هیچی نگفتن. آقا میگه تمام شد، تمام شد، ریشه کن شد. چرا آدم داد بزنه، چرا فریاد بزنه، چرا اوقات خودش ترخ کنه، بعد بچه را آزار بده، چرا؟ حیف نیست الاحتمال قبر العیوب. خدا انشالله همه شما عزیزان رو، من روسیه رو دستگیری کنه، به حق مولود امروز حوائجمون رو مغزیه کنه. الهی ما را به حضرت مجتبا ببخش، مریضامون رو شفا بده. خدایا تو را به اون حقیقتی که در حضرت هست، اون چیزی که تو ذهنمه، مریضامون رو شفا بده. خب دیگه من بس همه، انشالله تعالی بعدن توسلم پیدا کنم. ما روزای عید معمولا توسل پیدا نمی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.